سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون و همکاری تکنیکی سید بهروز دلیری در ادامه این برنامه میزبان شما هستم. پروگرام این ساعت را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. زلمه خلیلزاد نماینده سابق ایالات متحده آمریکا در امور صلح افغانستان روز پنجشنبه در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته که با بازگشت دونالد ترامپ بر ریاست جمهوری آمریکا فرصت برای تطبیق کامل همه عناصر موافقتنامه دوحه در افغانستان وجود دارد. موافقتنامه دوحه در فوریه سال 2020 میلادی در دور اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ بین آمریکا و طالبان امضا شد. خلیزاد بعد از 18 ماه مذاکره با طالبان توافقنامه دوحه را به نمایندگی آمریکا با ملا عبدالغنی برادر رئیس آن وقت دفتر سیاسی طالبان در دوحه امضا کرد. بر اساس توافقنامه دوحه نیروهای آمریکایی از افغانستان خارج شدند. قرار بود که این توافق زمینه‌ساز مذاکرات بین الافغانی و تعیین آینده افغانستان از سوی خود افغان‌ها باشد. دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری 5 نوامبر در آمریکا کمالا هاریس رقیبش از حزب دموکرات را شکست داد و به حیث 47مین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا انتخاب شد. ترامپ در مناظره انتخاباتی گفته بود به دلیل اینکه آنها توافقنامه دوحه را عملی نکردند این توافق فسخ شده. ایالات متحده آمریکا و طالبان یکدیگر را به نقض این توافق متهم می‌کنند. برخی از افغان‌ها زلمه خلیلزاد را متهم می‌کنند که با این توافق زمینه‌ساز بازگشت طالبان شد، اتهامی که خلیلزاد بارها آن را رد کرده است. قاری دین محمد حنیف سرپرست وزارت اقتصاد طالبان خواستار ادامه کمک‌های بشری و انکشافی اتحادیه اروپا در سکتورهای مختلف در افغانستان شده. وزارت اقتصاد طالبان در خبرنامه روز پنجشنبه گفت که آقای حنیف این خواست را در ملاقات با ویرونیکا پاسکوویک پاهر نماینده اتحادیه اروپا برای افغانستان مطرح کردند. در خبرنامه از قول خانم پاهر گفته شده که در زمینه اختصاص کمک 100 میلیون دلاری اتحادیه اروپا در بخش حمایت از پروژه‌های مساعدت بشری و انکشافی در سکتور زراعت در افغانستان وعده همکاری داده است. نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان تا هنوز در این مورد چیزی نگفته. اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد یا اوچا در گزارش روز یکشنبه 13 عقرب گفت که از آگوست سال 2021 که طالبان در افغانستان دوباره حاکم شدند 6.7 میلیارد دلار کمک مالی بشری با این کشور صورت گرفتند. بر اساس ارقام سازمان ملل متحد تعداد مجموعی نیازمندان در افغانستان به بیش از 29 میلیون تن میرسد. جمعیت افغانی سرمیاشت میگوید که 89 کودک برای تداوی بیماری التهاب استخوان و سوختگی شدید روز پنجشنبه به جرمنی فرستاده شدند. این اداره تحت کنترل طالبان در شبکه ایکس یا تویتر سابق همچنین گفته که 45 کودک دیگر پس از تداوی از جرمنی به افغانستان بازگشتند. بیش از 3 دهه است که کودکان افغان به همکاری بنیاد خیریه دهکده صلح آلمان برای تداوی به جرمنی فرستاده می شوند. یک گروه مخالف طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی افغانستان ادعا کرده که شام پنجشنبه در یک حمله 5 عضو نیروهای طالبان را در کابل کشته و 4 تن دیگر آنها را زخمی کرده است. این گروه شب گذشته در خبرنامه ادعا کرده که در این حمله در ساحه کوته سنگی کاروان موترهای قطعات خاص طالبان هدف قرار گرفت و به افراد ملکی و نیروهای جبهه مقاومت ملی آسیب نرسیده. طالبان تا هنوز در مورد این ادعا چیزی نگفتند و رادیو آزادی نمیتواند این ادعا را به طور مستقل تایید کند. مقام‌های دفاعی اسرائیل روز پنجشنبه گفتند که عملیات نظامی را بر ضد حماس در شمال نوار غزه گسترش دادند. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را به حیث یک سازمان تروریستی میشناسند. نیروهای دفاعی اسرائیل در اعلامیه گفتند که عملیات نظامی را بر ضد زیربناهای تروریستی در بیت الحیا آغاز کردند. به گفته این نیروها به عملیات نظامی در جبل یحیی ادامه دادند و از روز چهارشنبه به این سو حدود 50 تن به گفته آنها تروریست کشته شدند. شهر بیت الحیا در شمال نوار غزه موقعیت دارد و کمپ پناهندگان جبلی نیز در نزدیک این شهر قرار دارد. منابع فلسطینی بارها از تلفات زیاد افراد ملکی در این منطقه ویران شده گزارش دادند و وضعیت بشری را فاجعه بار توصیف کردند. سارنوالان جرمنی میگویند که یک شهروند آمریکا به اتهام جمع‌آوری اطلاعات برای چین روز پنجشنبه دستگیر شد. این مظنون مستقر در جرمنی که به نام مارتین دی معرفی شده، عضو سابق نیروهای نظامی آمریکاست. به گفته سارنوالان جرمنی، این مرد با مقامات چینی در سال جاری میلادی در تماس شده و با آنها وعده کرده بود که برایشان معلومات اساس را در مورد اردوی آمریکا فراهم می‌کند. مقام‌های آمریکایی تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. قرار است دومین بازی از سلسله سه بازی پنج اوره بین تیم‌های ملی کرکت افغانستان و بنگلادش فردا شنبه برگزار شود. افغانستان در اولین بازی این سلسله روز چهارشنبه در استادیوم شارجه در امارات متحده عربی تیم بنگلادش را با تفاوت 92 دوش شکست داد. تیم افغانستان 236 دوش را به تیم مقابل هدف تعیین کرده بود. تیم‌های کرکت افغانستان و بنگلادش در سومین و آخرین بازی پنج اوره روز دوشنبه 21 عقرب با هم روبرو خواهند شد. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های گرانقدر، در ادامه برنامه جزئیات این موضوعات را برایتان گرد آورده ایم. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد یا WFP می گوید که افزایش فقر و گرسنگی باعث شده که برخی خانواده ها در افغانستان دختران خردسالشان را به ازدواج دهند.
یک دختر 5 ساله به ازدواج دادم از تاثیر خشکسالی و
حکومت طالبان تلاش‌های را برای توقف نشرات رسانه‌ای تصویری یا تلویزیونی و تبدیل آنها به فرمت صوتی آغاز کردند.
تصویری ظاهری که ما می‌گیریم این از اون جمله نیست، بلکه این از جمله ضبط کردن حالت هست و شبیه هست به اینکه انسان در آب خودش را ببیند یا در آینه خودش را ببیند.
رهبری شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی موسوم به داعش در کجاست؟
طالبان میگویند که رهبری داعش خراسان که از رقیب اصلیشان پنداشته می شود در بلوچستان پاکستان است.
گزارش هم داریم در مورد این که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید که انتقال قدرت به دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب این کشور به گونه آرام و منظم صورت می گیرد. در نیمه دوم در برنامه حقوق اساسی و بشری هم می شنوید.
بدون شک که پدر و مادر زیاد مهربان نسبت و همه کسی دیگه است.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد یا WFP می گوید که افزایش فقر و گرسنگی در افغانستان باعث شده که برخی از خانواده ها دختران خردسالشان را به ازدواج دهند. با نزدیک شدن فصل زمستان نگرانی ها در مورد وضعیت بد بشری در افغانستان بیشتر شده. WFP اخیراً گفته که به دلیل کاهش بودجه در زمستان امسال فقط به 6 میلیون نیازمند کمک های غذایی فراهم خواهد کرد. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
در میان نگرانی های فزاینده از وضعیت بد بشری در افغانستان زیر حاکمیت طالبان، یک اداره سازمان ملل متحد می گوید که فقر و گرسنگی باعث ازدواج برخی از دختران خردسال در این کشور شده است. دفتر برنامه جهانی غذا WFP در افغانستان روز پنجشنبه 7 عقرب در پست در شبکه X توییتر سابق با قصه از زندگی مرد اشاره کرده که به دلیل فقر مجبور شده است تا دختر 5 ساله خود را به ازدواج بدهد. این مرد در ویدیویی که WFP منتشر کرده در این باره بیشتر میگوید.
یک دختر 5 ساله به ازدواج دادم از تاثیر خشکسالی و چیزی که نبود توشه از این دیگرار بکنم. 10 من یا 15 من گندم اینها رو تخم کردم، از جهت خشکسالی تخم هم چیزی نشد، دیگر چیزی هم به دست ندارم. 7 ایران مانده ایم که ما رو چیکار کنیم، جز از دری الله دیگر رای هم نداریم.
گفته نشده که این مرد باشنده کدام ولایت افغانستان است. پیش از این هم برخی خانواده ها در این کشور گفته بودند که به دلیل فقر مجبور شدند که دختران خود را در خردسالی به ازدواج بدهند و یا هم بفروشند. ضیاءالدین صافی معاون سخنگوی برنامه جهانی غذا در افغانستان برای رادیو آزادی هفته گذشته گفته بود که بر اثر تغییرات اقلیمی میزان گرسنگی در این کشور گسترش یافته است. با گفته صافی، خشکسالی های دوامدار و همچنان افزایش سیلاب ها در نتیجه بحران اقلیمی همه ولایت های افغانستان را متاثر کرده است. با نزدیک شدن فصل زمستان نگرانی ها در مورد وضعیت بد بشری در افغانستان افزایش یافته است. برنامه جهانی غذا گفته که به دلیل کاهش بودجه در زمستان امسال فقط به 6 میلیون نیازمند کمک غذایی فراهم خواهد کرد. این در حال است که به گفته این اداره 12 میلیون نفر در افغانستان به کمک های غذایی نیاز دارند. از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 3 سال گذشته با وجود میلیاردها دلار کمک های مالی میزان نیازمندی به کمک های بشری در این کشور افزایش یافته است. بر اساس ارقام سازمان ملل متحد شمار مجموعی نیازمندان به این کمک ها به بیش از 29 میلیون نفر می رسد.
رادیو آزادی در اینترنت تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
در حالی که حکومت طالبان تلاش های را برای توقف نشرات رسانه های تصویری آغاز کرده، مقامات ارشد حکومت آنها و مفتی های طالبان در مورد این ممنوعیت دیدگاه واحد ندارند. جزئیات بیشتر در این گزارش تفصیلی.
پس از این که حکومت طالبان در قانون امر به معروف و نهی از منکر نشر تصاویر موجودات زنده را ممنوع اعلام کرد، فشارها بر رسانه‌های تصویری در افغانستان افزایش یافته است. این قانون که در تاریخ 10 اسد سال 1403 توشیح و در جریده رسمی منتشر شد که رسانه‌ها را موظف بر رعایت بند سوم ماده 17 این قانون کرده است. محتسبان وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان تصاویر موجودات زنده را ناروا می دانند. همزمان با فشارها بر رسانه ها، ویدیوهای قدیمی از جلال الدین حقانی، پدر سراج الدین حقانی، وزیر سرپرست امور داخلی حکومت طالبان منتشر شده است که وی می گوید بسیاری از علمای عرب و عجم تصویر را حرام نمی دانند.
برخی علما حکم اصلی ثابت شده را پیش می کنند و آن تصویر را ممنوع می کنند، اما برخی دیگر از علمای بزرگ در میان اعراب، عجم، پاکستان و افغانستان بر این موضوع یعنی تصویر ممانعت نمی کنند.
علاوه بر این، صحبت‌های برخی از مفتی‌های طرفدار طالبان نیز در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است که عکس‌های کامره را ممنوع نمی‌دانند. در میان این افراد سخنان شیخ رحیم الله حقانی، یکی از مفتی‌های برجسته طالبان که در ماه آگوست 2022 در کابل در یک انفجار کشته شد، نیز به چشم می‌خورد.
بس دا شعادی دا تصویر نده، تصویر در رنگ نجوری.
او در یک سخنرانی در یک مجلس ویدیو و تصاویر کامره ها را به آینه تشبیه می‌کند و می‌گوید که اینها فقط انعکاس نور هستند، نه تصویری که شریعت آن را منع کرده است. دکتر محمد الله صخره از علمای فارغ التحصیل پوهنتون الازهر مصر بر رادیو آزادی گفت که تصاویر و مجسمه ها تنها در شرایط ممنوع هستند که خطر شرک یا پرستش آنها وجود داشته باشد.
تمام مجامع علمای فقه اسلامی از الازهری شریف، از حتی علمای عربستان سعودی و علمای عراق و شام و فلسطین و مغرب، همه بر این متفق هستند که تصویری ظاهری که ما میگیریم این اون از اون جمله نیست، بلکه این از جمله ضبط کردن حالت هست و شبیه هست به این که انسان در آب خودش را ببیند یا در آینه خودش را ببیند.
دیدگاه های زد و نقیز در مورد نشر تصاویر و قوانین امر به معروف و نهی از منکر طالبان سبب شده که خبرنگاران با مشکلات متعدد روبرو شوند. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید حداقل در 3 ولایت کندهار، تخار و بادغیس نشرات تلویزیون ملی عملا متوقف شده است. حامد عبیدی رئیس مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که مسئولان وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان نشست های متعدد با مدیران رسانه ها داشته و از آنان خواستند قوانین را رعایت کنند. او میگوید که سرنوشت تلویزیون ها در کابل همچنان مبهم است و مقامات بلندپایه وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان گفتند که احتمال دارد در نشرات تلویزیونی استثناء قائل شوند. در پی این فشارها برخی مسئولان رسانه ها در کابل به کندهار رفته و با ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان دیدار کردند. به گفته دو مسئول رسانه در کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواستند نام و صدایشان نشر شود، گفتند در کندهار درباره شایعات مسدود شدن رسانه‌های تصویری صحبت کردند و مجاهد این موضوع را رد کرده است. یک مقام وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان نیز بر رادیو آزادی گفته است که آنان هنوز برنامه برای ممنوعیت کامل تصاویر و فیلم ندارند. مدیر مسئول یک تلویزیون در کابل که نخواست نامش فاش شود گفت که برخی از مقامات امر به معروف و نهی از منکر بر آنها فشار می آورند تا نشرات تلویزیونی را متوقف کنند. اما برخی از مقامات طالبان به طور غیر رسمی اطمینان دادند که این مسئله مطرح نیست. در همین حال بسیاری از ادارات و وزارتخانه ها در کابل از جمله ریاست الوزراء گزارش های خود را به شکل ویدئویی منتشر می کنند. اختلاف نظر میان مقامات طالبان بر سر برخی مسائل جدید نیست. پیش از این در مسائل همچون آموزش دختران تفاوت دیدگاه دیده شده است. با این حال در اکثر این مسائل اختلاف برانگیز فرمانهای ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان و سیاستهای وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان اجرایی شده است. در یکی از سیاستهای مرتبط با رسانه ها که با مخالفت ها روبرو بود، حضور دختران در تلویزیون بود. بعدها وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان اعلام کرد که دختران باید با ماسک در صفحه تلویزیون حاضر شوند که این امر نیز اجرایی شد.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
دونالد ترامپ 78 ساله 47مین رئیس جمهور منتخب امریکا شد. او در سالهای 2017 تا 2021 میدادی هم رئیس جمهور امریکا بود و گفته می شود که برخی از سیاستها و تجارب خود را به این دوره نیز منتقل خواهد کرد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
دونالد ترامپ در سال 1946 در یک خانواده ثروتمند در نیویورک به دنیا آمد. ترامپ پسر فرد ترامپ، چهارمین فرزند از 5 فرزند است. پدر ترامپ در نیویورک یک سرمایه گذار در بخش فروش املاک و جایدادها بود که برای پسرش دونالد ترامپ میلیونها دلار قرض داد تا امپراتوری تجاری خود را تشکیل دهد. ترامپ در نوجوانی به اکادمی نظامی نیویورک رفت. ترامپ در سال 1968 از مکتب تجارتی وارتون فارغ شد. او در سال 1977 با ایوانا زلنیچکو که در آن زمان ساکن جمهوری چک و سلواکیا بود ازدواج کرد. آنها صاحب 3 فرزند شدند اما به زندگی مشترک ادامه ندادند و از هم جدا شدند. ترامپ سپس در سال 1993 با مدل مارلا میپلز ازدواج کرد. آنها صاحب 1 دختر شدند اما در سال 1999 از یکدیگر طلاق گرفتند. دونالد ترامپ در سال 2005 با ملانیا کناوز مدل سلوانیایی ازدواج کرد و در سال 2006 صاحب 1 پسر شد. ملانیا به زندگی مشترک با ترامپ ادامه داده و برای 1 دوره دیگر با عنوان بانوی اول ایالات متحده باقی خواهد ماند. دونالد ترامپ که با فکر انتقام وارد رقابت‌های انتخاباتی شده بود، بار دیگر رئیس جمهور منتخب آمریکا شد. ترامپ با پیروزی در انتخابات 5 نوامبر حزب جمهوری‌خواه خود را از انشعاب نجات داد و بر آن قضایای حقوقی پیروز شد که مربوط به سالهای 2017 الی 2021 دوره ریاست جمهوری گذشته او میشد. ترامپ 78 ساله مسن‌ترین سیاستمدار آمریکایی است که در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پیروز شده است. پیش از این جو بایدن در سال 2020 در سن 77 سالگی برنده انتخابات شده بود. دونالد ترامپ که قرار است در 20 جنوری 2025 سوگند یاد کند، 47مین رئیس جمهور منتخب ایالات متحده شد و او نیز 45مین رئیس جمهور ایالات متحده بود. ترامپ دومین رئیس جمهور تاریخ آمریکا است که پس از 4 سال وقفت دوباره در انتخابات پیروز می شود. 130 سال پیش گروور کلیولند 22مین و 24مین رئیس جمهور آمریکا بود که پس از 4 سال وقفت دوره دوم ریاست جمهوری را به پایان رساند. ترامپ اولین رئیس جمهور آمریکا بود که در دوره اول ریاست جمهوری خود 2 بار استیضاح شد، همچنان اولین رئیس جمهور بود که به جرم محکوم شد. ترامپ دومین دوره ریاست جمهوری خود را در حال آغاز می کند که دو پرونده جنایی علیه او هنوز هم در حال تعلیق قرار دارد. یک دوسیه در سال 2020 در مورد ادعای است که گفته می شود ترامپ تلاش داشت انتقال مسالمت آمیز قدرت به جو بایدن را تخریب کند، و دوسیه دیگر در ایالت جورجیا در سال 2020 مداخلهش در انتخابات گفته می شود. دوسیه سومی حقوقی او که در ماه جولای گذشته رد شد در باره نگهداری غیرقانونی اسناد محرمانه بود. بسیاری از حامیان و طرفداران ترامپ با او موافق بودند که او شکست در انتخابات 2020 در برابر بایدن را نمی پذیرفت. ترامپ در طول مبارزات انتخاباتی خود را بهترین نامزد برای اصلاحات در امریکا می خواند و مدعی شد که مهاجرین غیرقانونی ایالات متحده را اسیر کردند. یکی از شعارهای او در انتخابات سال 2016 که دل هوادارانش را به دست آورد، عظمت را به امریکا باز می‌گردانیم بود. وعده های ترامپ آن زمان نیز بسیار طرفدار پیدا کرد که گفته بود برای احیای احترام امریکا در جهان توافقهای تجاری بهتر ایجاد می کند و بودجه نظامی را افزایش می دهد. دونالد ترامپ که صاحب آسمان خراش ها و هتل های معروف دنیا با تخلص خود از در بین امریکایی ها به خاطر گفتن شما برطرف شده اید در برنامه تلویزیونیش مشهور است. بسیاری از مردم به این باورند که ترامپ فسادی که مدعی است دولت در واشنگتن با آن مواجه است را نیز از بین خواهد برد. ترامپ این بار سیاست مدار خارج از عرصه سیاسی نیست، بلکه فرد است که طوفان‌ها را پشت سر گذاشته و ثابت کرده که رهبر سرسخت در سطح جهان است. یکی از توافق‌های بحث برانگیز دولت اول دونالد ترامپ توافق با طالبان بود که بر اساس آن جدول زمانی خروج تمامی نیروهای آمریکایی از افغانستان مشخص شد. مخالفان ترامپ این توافق را آغاز بازگشت طالبان به قدرت خواندند، اما خود دونالد ترامپ جو بایدن رئیس جمهور برحال و کاملا هریس معاون او را به عدم مدیریت درست اوضاع متهم کرد. با گفته ترامپ به دلیل همین مدیریت نادرست کار به جایی رسید که روسیه در سال 2022 به اوکراین حمله کرد. دونالد ترامپ همچنین قول داده که به جنگ در اوکراین و شرق میانه پایان خواهد داد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما
در مورد محل استقرار رهبری شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی موسوم به داعش نظریات مختلف وجود دارد. طالبان میگویند که رهبری این گروه در بلوچستان پاکستان است، اما کارشناسان چیز دیگر میگویند. جزئیات بیشتر از ستار فروغ.
رهبری شاخه ولایت خراسان داعش در کجاست؟ طالبان ادعا میکنند که رهبری این شاخه داعش در ایالت بلوچستان پاکستان مستقر است، اما ناصران و کارشناسان دیدگاه های متفاوت دارند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در 29 میزان به دنبال درگیری بین نیروهای طالبان و جنگجویان وابسته به شاخه ولایت خراسان داعش در ولایت غور مدعی شد که این جنگجویان از مراکز داعش در بلوچستان پاکستان رهبری می شدند. او در پست در شبکه اکس توییتر سابق گفته بود که در عملیات نیروهای طالبان به مخفیگاه داعش در منطقه نارکو در شهر فیروزکو مرکز ولایت غور دو عضو مهم این گروه کشته شدند. پیش از این امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در 18 جولای ادعا کرد که داعش در افغانستان حضور ندارد و مراکز این گروه در بیرون از افغانستان است.
ما با جهانیان همی صدا میکنیم که در منطقه بیرون از افغانستان مراکز داعش و امثالشان باید از بین برده شود. اگر نشود نقصان به تماماً میرسه مثل که ما و شما دیدیم.
مقام های جمهوری مخلوع افغانستان می گفتند که رهبری طالبان در کویته بلوچستان است و از آنجا حملات را در افغانستان طرح‌ریزی می کند. اما اسلام آباد همواره این اتهامات را رد می کرد. اکنون طالبان می گویند که رهبری داعش خراسان که از رقیب اصلیشان پنداشته می شود در بلوچستان پاکستان است. مقام های پاکستان فقط حضور شماری از افراد این شاخه داعش را در قلمرو آن کشور تایید می کنند. لوکاس ویبر بنیانگذار وبسایت تخصصی ملتن وایر به این نظر است که طالبان با این ادعا تلاش میکنند که حضور و قابلیت های داعش خراسان را در افغانستان کم اهمیت نشان دهند.
طالبان علاقمند به واگذاری بار مسئولیت مبارزه با تروریسم و کمکاری به همسایگان خودند و از اوایل به این سو تلاش کردند تا ملامتی در خصوص شاخه ولایت خراسان داعش را بیشتر از همه به دوش پاکستان بگذارند.
ویبر بیشتر میگوید.
ISKP's international expansion increased external operations and the result
گسترش بین المللی شاخه ولایت خراسان داعش و افزایش عملیات‌های خارجی آن و تبلیغات منفی طالبان را وادار کرد تا جای پای و قابلیت‌های این شاخه داعش را در داخل افغانستان کم اهمیت جلوه دهند.
مایکل سمپل استاد پانتون کوینز بلفاست و کارشناس امور افغانستان با لوکاس ویبر هم نظر است. او میگوید که گزارش های قانع کننده ای را شاهد نیست که نشان بدهد رهبران شاخه ولایت خراسان داعش در بلوچستان مستقرند.
It is clear that Zabil Mujahid wants us to believe that
این واضح است که ذبیح‌الله مجاهد می‌خواهد باور کنیم که حالا رهبران شاخه خراسان داعش در بلوچستان هستند، همان طوری که طالبان در آنجا تا سال 2021 بودند. دلیل این که ذبیح‌الله می‌خواهد مردم باور کنند این است که طالبان تلاش می‌کنند که بار ملامتی فعالیت شاخه ولایت خراسان داعش را بر پاکستان بیاندازند. طالبان همچنان می‌خواهند که توجه را درباره میزبانیشان از تحریک طالبان پاکستان برای شورشگری در برابر این کشور منحرف سازند.
سمپل افزود:
با باور من حقیقت موضوع این است که شاخه ولایت خراسان داعش در افغانستان و هم در پاکستان فعالیت می کند و همان قدر که مخالف حکومت طالبان است، مخالف حکومت فعلی پاکستان نیز است.
در یک بمب‌گذاری در ماه اسد سال گذشته در پاکستان که مسئولیتش را شاخه ولایت خراسان داعش پذیرفت، دست کم 63 تن کشته شدند. در این رویداد در گردهمایی جمعیت علمای اسلام پاکستان در منطقه باجوار ایالت خیبر پختونخوا بیش از 100 تن دیگر زخم برداشتند. شاخه ولایت خراسان داعش در سال 2015 عمدتاً توسط جنگجویان ناراضی طالبان پاکستانی با سرکردگی حافظ سعید خان، یک فرمانده پیشین طالبان پاکستانی در منطقه در امتداد خط دیورند، اعلام موجودیت کرد. سپس فعالیت‌هایش را به ولایت‌های ننگرهار، کنر و جوزجان گسترش داد. به اساس گزارش ها از سال 2020 به این طرف ثناءالله غفوری به نام مستعار شهاب المهاجر رهبری شاخه ولایت خراسان را به عهده دارد. ایالات متحده بر سر گرفتاری او 10 میلیون دلار انعام تعیین کرده است. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع خود قبلا گزارش داده بود که غفوری 29 ساله پس از زخمی شدن در افغانستان پارسال به پاکستان گریخت و گمان می رود در ایالت مرزی بلوچستان مخفی شده باشد. از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 3 سال گذشته، شاخه ولایت خراسان داعش مسئولیت چندین حمله مرگبار را در این کشور پذیرفته است. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما در گزارش 3 ماهه‌اش گفت که از ماه جولای تا ماه سپتامبر امسال 28 غیر نظامی در حملات داعش در این کشور کشته و 50 غیر نظامی زخمی شدند. شورای امنیت سازمان ملل متحد در اعلامیه سال گذشته گفته بود که شمار جنگجویان شاخه ولایت خراسان داعش و اعضای خانواده های آنها در افغانستان بین 4000 تا 6000 تن تخمین زده شده است. وزارت خارجه ایالات متحده در ماه اسد اعلام کرد که شاخه ولایت خراسان داعش در افغانستان مستقر است و بیشتر از استخراج منابع طبیعی به ویژه استخراج غیرقانونی معدن تالک در ننگرهار و قاچاق آن به خارج از افغانستان سود می برد. این وزارت در اعلامیه گفت که برای ارائه اطلاعات که منجر به اخلال شبکه مالی این شاخه داعش شود 10 میلیون دلار جایزه می دهد. برخی ناصران به این باور هستند که فارغ از این که رهبری شاخه خراسان داعش در حال حاضر در کجاست، این گروه یک خطر بالقوه برای افغانستان، منطقه و فراتر از آن پنداشته می شود.
شنونده های عزیز، به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. زلمه خلیزاد، نماینده سابق ایالات متحده در امور صلح افغانستان، میگوید که با بازگشت دونالد ترامپ بر ریاست جمهوری آمریکا فرصت برای تطبیق کامل تمام عناصر موافقتنامه دوحه در افغانستان وجود دارد. سرپرست وزارت اقتصاد طالبان خواستار ادامه کمک‌های بشری و انکشافی اتحادیه اروپا در سکتورهای مختلف در افغانستان شده. مقام‌های دفاعی اسرائیل روز پنجشنبه گفتند که عملیات نظامی را بر ضد حماس در شمال نوار غزه گسترش دادند. سارنوالان جرمنی می‌گویند که یک شهروند آمریکا به اتهام جمع‌آوری اطلاعات برای چین روز پنجشنبه دستگیر شد. و قرار است که دومین بازی از سلسله سه بازی پنج اوور بین تیم‌های ملی کرکت افغانستان و بنگلادش فردا برگزار شود. سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه در سخنرانی در قصر سفید گفت که انتقال قدرت به دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب این کشور به گونه آرام و منظم صورت می‌گیرد. همکارم ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده یک روز پس از انتخاب دونالد ترامپ به عنوان 47مین رئیس جمهور ایالات متحده در سخنرانی در محوطه قصر سفید گفت که انتقال قدرت به ترامپ آرام و منظم خواهد بود. بایدن در این سخنرانی دیروز پنجشنبه هفته عقرب همچنان گفت که با دونالد ترامپ روز چهارشنبه صحبت کرد.
دیروز با رئیس جمهور منتخب ترامپ صحبت کردم و پیروزیش را تبریک گفتم. با وی اطمینان دادم که به تمام ادارم هدایت دادم که با تیم او کار کند تا انتقال مسالمت‌آمیز و منظم تضمین شود. این چیزی است که مردم آمریکا سزاوارشند.
دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ بعد از مراسم تحلیفش آغاز می شود. قرار است این مراسم در 20 جنوری سال 2025 برگزار شود. ترامپ با کسب 270 رای الکترال یا هیئت انتخاباتی روز چهارشنبه به عنوان 47مین رئیس جمهور ایالات متحده انتخاب شد. رئیس جمهور جو بایدن گفت که یکدیگر را به عنوان دشمن نبینند، بلکه به یکدیگر به حیث آمریکایی های هموطن نگاه کنند. او تاکید کرد که سیستم انتخاباتی ایالات متحده منصفانه و شفاف است و در دموکراسی اراده مردم همیشه پیروز می شود. جو بایدن در بخشی از سخنرانی خود از کامالا هاریس، معاونش و نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده ستایش کرد و گفت که کمپاین انتخاباتی هاریس الهام بخش بود. کامالا هاریس روز چهارشنبه شکستش را در انتخابات پذیرفت، اما گفت که به مبارزه خود ادامه می دهد. او هم در سخنرانیش گفت که به دونالد ترامپ پیروزیش را تبریک گفته و وعده کرد که انتقال قدرت به ترامپ به گونه صلح‌آمیز واگذار می شود. دونالد ترامپ قبلا از سال 2017 تا سال 2021 به عنوان 45مین رئیس جمهور ایالات متحده ایفای وظیفه کرده بود.
شنونده های عزیز، برنامه حقوق اساسی و بشری آماده نشر است، اما قبل از آن در گزارش همکارم میشنوید که ولایت تخار قهرمان جدید مسابقات جام صلح و دوستی ورزش های رزمی وشو شد.
سومین دور مسابقات تحت نام جام صلح و دوستی وشو که به میزبانی ولایت تخار با اشتراک ورزشکارانی از ولایت های کابل و پنشیر، لغمان، سمنگان و کندز و بغلان در رده های سنی جوانان و بزرگسالان از طرف فدراسیون وشوی ولایت تخار برگزار گردیده بود به پایان رسید. رحیم الله امیری، مسئول فدراسیون وشوی ولایت تخار، بر رادیو آزادی میگوید که در این دوره از مسابقات 70 تن از ورزشکاران در کاتگوری های جوانان و بزرگسالان به میدان نبرد رفتند و ورزشکاران تخار توانستند که این ولایت را به جایگاه قهرمانی برسانند و ولایت های کابل و کندز به ترتیب در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند.
نو ولایت اینجا اشتراک کرده بودن در جمله کابل در تعداد 70 ورزشکار. هدف از برگزاری مسابقات دلخوش برادری و همدلی بین ورزشکارا. هنری در مسابقات ما برگزار کردیم از توی هیچ یک نهاد شخصی یا دولتی مورد حمایت قرار نگرفت.
فردوس زیایی ورزشکاری که در این رقابت ها حضور داشت با ابراز رضایت از سطح بالای مسابقات از مسئولین می خواهد که حمایت بیشتری از ورزشکاران نشان دهند. او در این باره بیشتر برادی آزادی گفت.
ساعت مسابقات بسیار وسط بالاست. دور سوم مسابقات جام دوستی است که در تخار برگزار شده. در زمینه رشته ورزش خاص ما از امارات اسلامی است که مسابقات بالاتر از برگزار کنند تا ورزشکاران فعال شوند.
اسدالله ورزشکار 23 ساله ای که برای رقابت در مسابقات وشو از کابل به تخار آمده تاکید دارد که عدم حمایت مالی مشکلات زیادی برای ورزشکاران ایجاد کرده است. او گفت
این بار در ولایت تخار آمدیم با مسابقات جام صلح و دوستی. این مسابقات سطحش بالاست و مشکلاتی که ما داریم خاص ما از دولت امارات اسلامی اینمی است که مد نظر بگیرن ورزشکارا را در لحاظ. مثلا ما تو ولایت میایم از بودجه خود میایم. برای ورزشکار آسان نیست رژیم بگیره تمرین کنه هم با مسابقه آماده شه و بودجه هم شخصی از جیب خود بده.
حبیب الله کارشناس ورزشی باور دارد که ورزشکاران افغان بدون آرامش فکری و تغذیه مناسب نمیتوانند عملکرد خوبی داشته باشند. آقای فایق در این باره بیشتر میگوید.
یک ورزشکاری که زمانی که به مسابقات آمادگی میگیره باید از نگاه روحی جسمی آمادگی خاص داشته باشه. مهمترین چیز تغذیه است، به خاطر در تمریناتش به شکل منظم و با قدرت ظاهر شه و تمرینات خود انجام بده. متاسفانه تغذیه خوب و آرامش روحی در کشور ما وجود نداره و اگر خود با کشورهای همسایه یا جهان مقایسه بکنیم دولت افغانستان ورزشکارای خود حمایت نمیکنند. هر مسابقات خارجی میشه یا داخلی میشه مجبور هستند که از خزینه شخصی مسابقاتشان و مصارفشان خودشان بپردازند.
با وجود این که افغانستان در سالهای اخیر در زمینه ورزش‌های رزمی پیشرفت‌هایی داشته است، اما نبود حمایت‌های مالی و امکانات مناسب همچنان چالش بزرگی برای ورزشکاران به شمار می‌رود. از سوی دیگر کارشناسان تاکید دارند که تداوم چنین رقابت‌ها می‌تواند به رشد و توسعه ورزش‌های رزمی در کشور کمک کند و انگیزه‌ای برای ورزشکاران جوان باشد.
حقوق اساسی و بشری.
شنونده های گرانقدر برنامه حقوق اساسی و بشری سلام. در این برنامه قصد داریم به بررسی موضوع حضانت فرزند و شرایط آن بپردازیم و عبدالصبحان مصبا یک تن از حقوقدانان افغانستان در خارج از این کشور در این بحث ما را همراهی می کند. آقای مصبا را در آغاز به برنامه خوش آمدید گفتم و اگر لطف کردید بگوین که سن حضانت فرزندان چند سالگی است، مثلا حضانت دختر تا چند سال و از پسر تا کدام سال در نظر گرفته شده است؟
خب بر اساس ماده 249 قانون مدنی افغانستان مدتی که طفل تحت حضانت قرار می گیرد برای پسر عمر اکمال سن 7 سالگی را در نظر گرفته و به می اساس برای دختر هم اکمال سن 9 سالگی را در نظر گرفته. باز مورد در ماده 250 قانون مدنی قسمی ذکر شده که این میاد یا می مدت 7 سال و 9 سال الا 2 سال دیگه هم قابلیت تمدید را داره. خب این مسئله به خاطر که این حق اولویت برای مادر داده شده و به خاطر که طفل آغوش و پرورش مادر و محبت مادر بیشتر نیاز داره و در حقیقت بحثی میاد یک فلسفه شیعی هم است که امی مانع برای طلاق است، یعنی زمانی که ازدواج صورت میگیره به بهانه های عادی نباید که ازدواج از بین بره و یک موردی که در حقیقت تضمین کننده از این موضوع است، البته در قوانین موضوع افغانستان امی است که طفل تا زمان پسر الی 7 سال و دختر الی 9 سال و اگر 2 سال باز به حکم محکمه اضافه شوه پسر 9 سال و دختر 11 سال تا به می حدود را طفل باز مربوط به مادر میشه و از بعد باز پدر ارتباط میگیره و بعد از اکمال سن 18 سالگی باز طفل آزادی اراده خود را داره که با هر کس زندگی میکنه. به می اساس مدت موضوعی است که مهم است، از یک طرف نظم است چون مسئله مربوط میشه به پدر از لحاظ نسب، و از طرف دیگه یعنی این موضوع برای افغانهای ما مهم است که باید این موضوع را بفهمه که حضانت طفل فقط امی میاده است که در قانون مدنی قید شده.
میشه در مورد شرایط حضانت فرزندان توضیح بدین و بخصوص بعد از طلاق زوجین اگر لطف کرده بگین که چگونه است؟
خب شرایطی که برای حضانت طفل در نظر گرفته شده در ماده 238 قانون مدنی افغانستان است. در اونجا بحثی ای است که هر کسی که پرورش یا حضانت طفل را به عهده میگیره باید یک شخصی عاقل باشه، از لحاظ یعنی حاکمیت بالای عقل خود داشته باشه، از لحاظ صحی و بالغ باشه، یعنی سن 18 سال را تکمیل کرده باشه، و از طرف دیگه امین باشه، یعنی امانتدار باشه تا ای که سبب زیای طفل نشه، مشکلاتی برای طفل به وجود نبیایه، چون بحث پرورش طفل، تربیهش، تعلیمش، ای همه موارد مسئله مهم است. از طرف هم باز شرط دیگه ای است که زمانی که بحث انحلال ازدواج مطرح میشه باز مادر طفل بیشتر مستحق از این میشه که همه طفل با او ارتباط بگیره، و این موضوع مشروط به ای که امی شرایطی که در ماده 238 آمده در نظر گرفته شده. از طرف هم زمانی که مسئله طلاق مطرح میشه طبعا بحث حضانت من حیث یکی از آثار ازدواج بعد از انحلال یا جدایی بین خانم و شوهر باوجود میه، در حالی که در حالتی که عادی باشه مسئله از لحاظ قانون مشخص است، چون نفقه طفل مربوط میشه به شوهر و طبعا پرورش و تربیه در کل مادر نقش اساسی داره، زمانی که زندگی مشترک باشه این مسئله مهم نیست، ولی موضوع زمانی اهمیت خود به دست میاره که جدایی به وجود بیاید و اطفال بدون سرنوشت باقی بمانه، به خاطر که تربیه اطفال، پرورش اطفال و سایر مواردی که خصوصا در عمر کم است دلیل این مربوط میشه به بدون شک به هر دو والدین. همچنان بحث دیگه بحث اجورت است. اجورت یعنی یک شرطی است که امون کسی که حضانت بر عهده از او است او مستحق اجورت است از شوهر، شوهری که مثلا بحث طلاق مطرح شده باشه است. اما تا زمانی که بحث طلاق و مدت عدت که 4 ماه و 10 روز است سپری نشه، در این مقطع زمانی بحث اجورت مطرح نمیشه. به می اساس به خاطر از این که طفل بتانه که از حضانت خوب برخوردار باشه، در صورتی که ثابت شود توسط محکمه که زن ناشزه هست و سن طفل از 5 سال متجاوز نکرده باشه، باز به اساس حکم محکمه طفل به کسی سپرده میشه که به مصلحت طفل باشه، امو حالت یعنی بتانه که به شکل منظمش تحت حضانت قرار بگیره.
بله. خب بعد از طلاق توافقی شرایط حضانت فرزند چگونه است؟
خب زمانی که والدین فوت میکنه باز هم به خاطر که اطفال بدون سرنوشت نمانه، قانون مدنی افغانستان در مواد 239، 240 و 241 یک سلسله اشخاص را از لحاظ ترتیب درجه بندی کرده که اونا میتونن که مستحق ازی باشه که حق حضانت را داشته باشه، که دو جمله طبعا بحث مادر است. در قدم اول باز مادر، مادر یعنی مادر کلان، مادری و بالاتر از اون به هر حدی که باشه. باز در قدم دوم مادر پدر است، یعنی مادر کلان پدری. در قدم سوم خواهر احیانی که هم از پدر و مادر یکی باشه، باز خواهر اخیافی که تنها از مادر باشه، از پدر نباشه، خواهر علاتی که از پدر باشه ولی از مادر نباشه، باز بمی سلسله دختر خواهر عیانی یعنی خواهرزادی اصلی، دختر خواهر یا خواهرزادی که از مادری باشه و خواهرزادی که تنها از پدر باشه، باز در قدم سوم خاله، خاله اصلی که هم از پدر و هم مادر باشه، و خاله اخیافی که تنها از مادر باشه، خاله علاتی یعنی هر حالتش که باشه خاله هم مستحق است، باز خاله پدر، خاله پدری یعنی اصلی باشه، خاله مادری باشه، یعنی خاله عمه، عمه مادر هم نقش داره، عمه پدر هم نقش داره. و باز بحث در ماده 240 قسم آمده که اگر هیچ کسی از اینا موجود نباشد، باز بحث به اساس حقوق میراث که موضوع عصبه مطرح است به مو اساس به پیش میره، یعنی به مو فرمول حق میراث که یک بحث کاملا جدا است، به مو اساس بحث حضانت طفل هم مربوط میشه به اونا. ولی فرض بکنیم که اگر عصبه هم وجود نداشته باشه، باز مسئله ماده 241 بحث ذوی الارحام یا کسایی که خیشای از طرف خانم باشه و اونا مطرح هست، مثلا پدر کلان مادری، برادر مادری، برادرزاده مادری، کاکایی که از تنها مادری باشه، مامای اصلی، مامای که تنها از پدر باشه از مادر نیست و به این اساس مامایی که از مادر باشه و از پدر نیست، یک سلسله کسایی است که اونا نمیتونن که حضانت را به عهده بگیره، مثلا در صورتی که طفل پسر باشه، دختر کاکا، دختر عمه، دختر ماما و دختر خاله، نمیتونه که طفل پسر حضانتش بگیره. و به مو اساس اگر طفل دختر باشه، به مو اساس پسر کاکا، پسر عمه، پسر خاله، اینا نمیتونن که امو حضانت طفل به عهده خود داشته باشه.
شرایط حضانت فرزند بعد از فوت والدین چگونه است؟ البته بعد از فوت والدین داشتن حضانت فرزندان به دوش چی کسانه میتونه باشه؟
خب بخاطر از این که حضانت یکی از حقوق اطفال است بالای والدینش، یا هم کسایی که در قانون ذکر شده، مشخص شده، و می خاطر ضمانت اجرا برای از این هم در قانون وجود داره که از این حق به شکلی که در قانون ذکر شده باید استفاده شود و تضمینش قسمی است که باید اگر فرض مثال باز داده نمیشه به اون رقمی که در قانون ذکر شده، باز بحث سلبش مطرح است، که از این جمله موضوع اهلیت است، یعنی کسی که حضانت را به عهده میگیره باید اهلیتش داشته باشه که او عاقل بودن است، بالغ بودن است، یعنی اکمال سن قانونی و امانت دار بودن است. از طرف دیگه بس قسمی است که اگر زن ناشزه ثابت کرده و عمر طفل هم از 5 سال بیشتر نباشه، واضح خصوص هم ممکن است که حضانت طفل دست بشه سلب شده حقش. همچنان اگر حضانت طفل مربوط میشه به پدر و پدر هم و ثابت شده که بودن طفل با پدر به مصلحت طفل نیست، چون آینده طفل مهمتر است از همه چیز، در خصوص باز به اساس حکم محکمه امکان داره که امو حق از پیشش سلب شود. از طرف دیگه در صورتی که در حکم محکمه مواردی ذکر شده باشه که از دو باید عبا بورزن امو کسی که حضانت طفل را به عهده داره، مثلا رفتن به سفر بدون ازی که از پدرش اجازه گرفته شده، و یا هم رفتن با طفل به سفر بدون ازی که از اونمو خانم یا کسی که بر مبنای قانون حق حضانت بر عهده از او است، در صورتی که موارد شده یا جلوگیری از ملاقات، یا هم ثابت شده که امو تربیه لازمه که برش بکار است، اینا نمیتن برش تربیه نمیکنن، یا ضرر وارد است برشان، یا در یک محیطی است که او محیط برش یک محیط مناسب نیست. البته بعضی موارد به مبنای حکم قانون و محکمه صورت میگیره، اینطور نمیشه که مثلا طفل با کسی باشه و پدر ادعا بکنه که طفل ما درست نیست و بره و طفل خود بیارنی، باید موضوع به محکمه بره و از طریق محکمه وست پیش برکنه موضوعه.
درست. چی زمانی حق حضانت از والدین سلب میشه و با کدام دلیل؟ چرا؟
خب از این که در کل نفقه اولاد مکلفیت پدر است و طبعا مادر هم نقش خود را داره، چون یکی از موارد اساسی ازدواج امی است که باید طفل به وجود بیاید، تولید مثل شود و این طفل افراد سالم به جامعه تقدیم شود. به می اساس به اینمی استوار است که پرورش طفل اساسا مربوط والدین می شود و والدین حق انصراف از این را ندارن. ماده 256 قانون مدنی بحث را قسم مطرح می سازد که پدر تا زمانی که پسرش صغیر باشه و تا زمانی که توان کار را به عهده می گیره، همچنان دختر الا ازدواجش، مکلف است که پدر برش امو نفقه را تنظر بگیره به تبرش و بحث تعلیم و تربیه از هم مطرح است. یعنی منصرف شده نمیتونه، ولی بحث از این که در خصوص حق حضانت اگر ثابت شود که بودن طفل با پدر یا مادر به مصلحت طفل نیست، باز اونجا ماده 251 قانون مدنی موضوع را قسم واضح ساخته که او را به شخص دیگه، که البته اونمو کسایی که دلست هستن که او باز پدر مادر است و می اساس خواهر و اونمو لستی که در ماده 249 ذکر شده با اونمو ارتباط می گیره. یعنی نمیشه که پدر و مادر از این حق به رضایت خود انصراف ببرزه، مگر اینکه اهلیت نباشه، مگر اینکه ثابت شود که توانش نداره از لحاظ مزید که باز برای خود طفل ضرر وارد شود. باز این خصوص البته او بر مبنای حکم محکمه امکان پذیر است.
آیا پدر یا مادر میتونه از حق حضانت فرزندان خود صرف نظر کنند؟ اگر میتونن در کدام حالات؟
در خصوص حق حضانت اگر به هر کس ارتباط میگیره، خب مسئله بسیار مهمی است که این باید توسط حکم محکمه صورت بگیره. هدف اساسی از این حقی است که فقط امو طفل تربیه سالم و پرورش سالم به دست بیاره و یک شخص سالم به جامعه تقدیم شود. به می اساس در حکم محکمه سایر موارد ذکر میشه، نظر به نویت قضیه، در اونجا بحث ملاقات، طریقی که چطور باید ملاقات صورت بگیره و کدام روزها و با حضور داشتی کیها، یعنی موجودیت حکم یا کسایی که در قضیه امن حیثی یک اشخاصی بی‌طرف هستن باشن یا در بودن با بودن پدر و مادر. دیگه این مسائل کل شامل حکم محکمه است و اگر محکمه قسم حکم بکنه که پدر هفته یک یا دو بار بتانه با اولاد خود ببینه، بازه خصوص اونمو مادر طفل مانی ازی شده نمیتونه و شرایط بسیار مشخص نیست در قانون، فقط ارتباط میگیره به وضعیت قضیه که تا چه حد اینا میتونن که با کدام شرایطی طفل را ملاقات بکنه، ولی ملاقات با طفل یک امری است که ممانعت قانونی نداره.
شرایط ملاقات طفل از چی قرار است؟ اگر یک جانب قضیه مثلا پدر و یا مادر که حق ازانت برادی است، اجازه ملاقات طفل خود به جانب مقابل نتن، شخص مقابل چی باید کرد؟
خب بحث هزانت طفل یک مورد است، ولی ای که مادر طفل از لحاظ چی تصمیم میگیره به خاطر زندگی آینده خود، او بحث جداست. قسمی که مدت هزانت طفل برای مادر که اونمو 7 سال و 9 سال در نظر گرفته شده و اونمو شرایطی خاصی که برای هزانت در نظر گرفته شده، او موارد آثار بالای تصامیم مادر نداره. مادر میتونه که با کسی دیگه ازدواج بکنه و این مشکلی برای حق هزانتش به وجود نمیاره، مگر اینکه بحث از این مطرح شده که با مصلحت طفل نیست اینمی ازدواجش، باز وجه هم هزانت از پیشش البته به اساس حکم محکمه ممکن است که گرفته شده، ولی در کل میتونن که یک مادر با وجودی که طفل خود را تحت پرورش خود قرار داده میتونه که با اشخاص دیگری عروسی بکنه. یک مسئله مهم در اینجایی هم است که زمانی که بحث اجورت مطرح میشه، یعنی از اجورت هم مستحق است با وجودی که بتونه با اشخاص دیگه شخص دیگه عروسی بکنه، کدام مانعی برش وجود نداره.
خب اگر مادری در مدتی که هزانت طفل به دوش است با شخص دیگری عروسی کنه، آیا حق هزانت از وی گرفته میشه یا چطور؟
خب مواردی که به اساس حکم قانون یک طفل از والدین باید گرفته شوه، او هم در صورتی که تحت هزانت قرار میگیره، او فقط موردی است که یعنی در به مصلحت و به فلاح اونمو طفل حالات نمی باشه و اونمو کسایی که از لحاظ درجه امور لسته که مثلا مادر مادر یا مادر کلان، مادر کلان مادری به مدرجه که بالا بره به میاساس خواهر و اونمو انواعی که خواهری که علاتی و عیانی و خیافی و یا سایر کسایی که مطابق قانون هستن، اونا میتونن که باز در صورتی که مسئله هزانت هم ساعت خطر باشه طفل از مادر پدر بگیره، ولی در کل اطور در این مورد کدام موضوعات بسیار خاصی وجود نداره، چون بدون شک که پدر و مادر زیاد مهربان نسبت به همه کسی دیگه است. اگه به خاطر قانون در این مورد بیشتر زیاد وضاحت های خاصی خود را ارائه نکرده.
و در کدام حالات قانون حق داره که طفل از والدینش بگیره؟
خب مواردی که به اساس حکم قانون یک طفل از والدین باید گرفته شوه، او هم در صورتی که تحت هزانت قرار میگیره، او فقط موردی است که یعنی در به مصلحت و به فلاح اونمو طفل حالات نمیباشه و اونمو کسایی که از لحاظ درجه امور لسته که مثلا مادر مادر یا مادر کلان، مادر کلان مادری به مدرجه که بالا بره به میاساس خواهر و اونمو انواعی که خواهری که علاتی و عیانی و خیافی و یا سایر کسایی که مطابق قانون هستن، اونا میتونن که باز در صورتی که مسئله هزانت هم ساعت خطر باشه طفل از مادر پدر بگیره، ولی در کل اطور در این مورد کدام موضوعات بسیار خاصی وجود نداره، چون بدون شک که پدر و مادر زیاد مهربان نسبت به همه کسی دیگه است. یه به خاطر قانون در مورد بیشتر زیاد وضاحت های خاص خود را ارائه نکرده.
تشکر بسیار زیاد استاد از توضیحات و معلوماتتان.
تشکر.